بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. با سلام و تحیت محضر شما عزیزان و دوستانی که بعدن این بحث رو میشنوند. خب یک کمی فاصله زیاد شد از اون آخرین جلسه ای که داشتیم تا امروز. فکر میکنم که اسفند ماه بود آخرین جلسه من دیگه، برای اینکه یک یادآوری بشه. خب بحثمون متمرکز شد روی کتاب آیت الله ناینی رحمت الله علیه، تنبیه الامه و تنزیه المله، که یه جلساتی داشتیم، چند تا جلسه دیگه هم خواهد بود. و طبق روشی که در هر ترم در درس فقه سیاسی من دارم، یه بخشی رو اختصاص میدیم به متون کلاسیکمون، یک بخشی رو به مباحث جدید، یعنی یک بحث جدیدی رو هم مطرح میکنم. در این ترم بحث ما از متون کلاسیک کتاب مرحوم ناینی هست. بحث جدیدی که قرار شد داشته باشیم فقه امنیت هست که انشالله اون رو در بخش دوم ترم پیگیری خواهیم کرد. در کتاب ناینی در مقدمه هستیم که سعی میکنیم انشاءالله اگر بشه امروز مقدمه رو به پایان برسونیم. بعد فصول کتاب رو با یه چارچوبی کار خواهیم کرد که اون چارچوب رو اگر امروز برسیم من خواهم گفت، اگر هم نرسیم که جلسه بعدی براتون خواهم گفت، که در واقع اون محتوا رو که بست یافته همین مقدمه هست در اون چارچوب بریزیم. اون چارچوب باز چارچوب جدیده، یعنی به لحاظ روشی تمرین میکنیم که چطور یک بحث کلاسیک رو که داریم میخونیم به زبان روز تنظیمش بکنیم و متوجه بشیم که فقیه به همه پرسش های مطرح در اون حوزه پاسخ داده یا پاسخ نداده. که بحث ما فعلا نظریه دولت خواهد بود، یعنی بحث مرحوم ناینی رو بعد از مقدمه در قالب یک نظریه دولت بگیری خواهیم کرد که آیا از مجموع مباحث مرحوم ناینی یک نظریه دولت در فقه شیعه قابل استخراج هست یا خیر، البته از نظر ایشون. و طبیعتا اول باید بگیم که یک نظریه دولت به چه پرسش هایی پاسخ، یعنی کی ما میتونیم بگیم که یک فقیه واجد نظریه دولت هست. چون مستحضر هستید دیگه، موضوع علم سیاست دولت، رضا موضوع فقه سیاسی هم دولت، اون موضوع کلیدی، یعنی موضوعی که در هیچ دانش دیگری مورد مطالعه و بررسی قرار نمیگیره. حتی اونایی هم که میگن قدرت، منظور قدرت چیه؟ قدرت سیاسی و دولتی هست دیگه، نه قدرت مثلا روانشناختی یا قدرت مثلا تکوینی، نمیدونم قدرت های غیر سیاسی منظور نیست، چون قدرت انواع و اقسام داره دیگه. مثلا قدرت فلسفی که منظور نیست، قدرت سیاسی، قدرتی که دولت داره و اعمال میکنه، این قدرت میخواد بحث بشه. لذا دوباره برمیگرده به دولت و قدرت ابزار کار دولته، منتها چون مهمترین ابزاره، بعضی از متخصصان اومدن گفتن موضوع علم سیاست دولت است، اینکه چه کسی قدرت است، اینکه چه کسی قدرت را تصرف میکند، چگونه تصرف میکند، برای چه تصرف میکند، یا چگونه میشود قدرت را تصرف کرد، بسط داد، انتقال داد، حفظ کرد الی آخر. که حالا اگه شما زبان فقهی به بحث بدید، میگید از نظر شرعی مثلا تصرف قدرت چه حکمی دارد، چه کسی میتواند از نظر شرعی مجاز است که قدرت را تصرف بکند، یا ما قدرت رو واجبه که به چه کسی واگذار بکنیم، مثلا انتقال قدرت از نظر فقه مثلا چگونه هست و الی آخر. لذا ما بحث رو متمرکز میکنیم روی دولت. لذا در بحث مرحوم ناینی هم هدف اصلیمون اینه که نظریه دولت ایشون رو استخراج بکنیم. اون برای ما مهمه و ارزشمنده که که ما نظریه دولت ایشون رو استخراج بکنیم. تا اینجا ایشون از دو تا دولت برای ما صحبت کرد، دولت تملیکیه، دولت چی؟ ولایتیه. یعنی به ما خودش گفت که من دغدغه دولت رو دارم. بفرمایید. بازه ارتباطشون با دولت مطرحه دیگه، یعنی از گروه های مدنی هم که بحث میکنه، از NGO ها هم که بحث میکنه، باز از حیث تصرف دولت، یعنی اونها نوع نگاهشون به قدرت چگونه است. چون هنوز بشر نتونسته زندگی سیاسی رو بدون قدرت تصور بکنه. یعنی به عبارت دیگه اگه از شما اینطور مثلا سوال بشه که آیا بشر میتواند بدون دولت زندگی بکند؟ بشر نه یعنی یه آدم تنها در یه جزیره، نه، یعنی بگید آقا ما یک راهی پیدا کردیم، یک روشی پیدا کردیم که مثلا دیگه لازم نیست دولت داشته باشیم. بدون دولت مثلا مثل حرفای کانارشیست ها مثلا میزدن که با یه انجمنهای محلی و نمیدونم یه چیزای اینطوری مثلا. خب کرونا نشون داد که نخیر نمیشود، یعنی یه حتی در یه مسئله‌ای که بهداشتیه شما به قدرت و دولت احتیاج دارید که بتونه مرزها رو کنترل کنه، رفت و آمدها رو کنترل کنه، قانونگذاری بکنه، یعنی یه چیزهایی در دوره کرونا سیاسی شد که اصلا به مخیله کسی نمیرسید که اینها سیاسی بشه. یه چیزهای امنیتی شد که به مخیله کسی نمیرسید که اینها امنیتی بشه. چرا؟ دلیلش اینه که سیاست بیش از اون که موضوع باشد منظر است. نه که اصلا موضوع نیستا، موضوع هم هست، ولی خیلی وقتها منظر شما سیاسی میشه. مثلا یه ورزش، یه مسابقه مثلا فوتبال سیاسیه؟ بله؟ نه، ورزشه دیگه. اما از منظر سیاسی معمولا الان به ورزش نگاه میکنن. یعنی یک بازی فوتبال میتونه و خیلی، حالا دوز سیاستشو باید ببینیم چقدره، میتونه خیلی سیاسی بشه، میتونه نه یکم سیاسی بشه. همین بحث ورود زنان به ورزشگاه ها ببینید چه فضایی رو ایجاد کرده. پس سیاست غیر از این که موضوع منظر هم هست، به هر چیزی میشه زدش. یعنی به تردد بین دوتا شهر هم میشه این رو زد در یک شرایطی با یک مثلا اوضاعی. لذا اون دولته همه جا سر و کلش پیدا میشه. هرچند که بله عالم سیاست میتونه بگه که ما میریم مثلا وضعیت رویکرد شهروندان رو، مثلا قدرت اجتماعی رو نسبتش رو با قدرت سیاسی میخواییم بحث بکنیم. قدرت اجتماعی در میان مردم دیگه، قدرت سیاسی در دولت متجلی میشه. ولی خب این قدرت سیاسی محصول قدرت اجتماعی دیگه، یعنی اگر مردم نخوان که قدرت سیاسی دوام نمیاره. آقای ناینی بحث خودش، حالا تو مقدمه رو من بگم که بتونیم بقیهش هم ادامه بدیم. یعنی آقای ناینی خب فقیهی بود که احساس کرد باید به سوالات مردم پاسخ بده، به سوالات مردم عصر خودش پاسخ بده. احساس تکلیف کرد، نه که ایشون اساتیدش هم همینطور. بحث خودش و مسئلهش رو از اینجا اومد مطرح کرد که غربی ها پیشرفت کردن، ما پسرفت کردیم، چرا؟ مسئلهش از اینجا شروع شد دیگه، یادتون باشه تنبیه الامه از اینجا شروع شد. غربی ها پیشرفت کردن، ما پسرفت کردیم. یعنی ما هم قبلا چی بودیم؟ پیشرفته بودیم. که صدر اسلام ما پیشرفته بودیم، ما با بعثت رسول الله صلی الله علیه و آله شاهد یک جامعه پیشرفته هستیم. بعد در دوره امام علی علیه السلام، خب به حال جامعه اسلامی یک جامعه پیشرفته ای بوده. ولی الان که داریم نگاه میکنیم میبینیم غرب پیشرفته تر از ما هست، ما تو قهقرا رفتیم. از این مسئلهش اینه، یعنی مسئله ناینی مسئله عقب ماندگی و پیشرفته. چطور شد اونا پیشرفت کردند ما پس رفت کردیم؟ جانم خب اینو چون بحث کردیم باید برگردید دیگه متن رو بخونید. الان ما خلاصه شو من این متنشو دارم میگم برای یه بار باید برگردید. برای همین احساس کردم لازمه که یه بار حضوری چون جلسه امروز ما هست دیگه از مجازی اومدیم بیرون. مجازی آفات زیادی داره. اصلا شروع کرد با پیشرفت عقب ماندگی شروع کرد. توضیح هم داد. صفحه همون اول رو بیارید بعد از تقریض رو. چه تیتری زده مصحح؟ نه مقدمه مؤلف بسم الله الرحمن الرحیم بعد از خطبه الحمدلله رب آفرین ترقی اروپاییان و اسارت مسلمانان صفحه 35 که شروع میشه متن. اصلا همون اولین بحثش همینه که اونا ترقی پیدا کردند ما اصلا اسیر شدیم، اصلا برده شدیم، اصلا ذلیل خار و ذلیل شدیم. چرا؟ خب حالا توضیح داده، میگه که دلیل پیشرفت اونا اینه که اونا در جنگ‌های صلیبی با سیاست اسلامی آشنا شدند و به سیاست اسلامی عمل کردند. ما به مرور هم سیاست اسلامی رو، سیاست مدرن رو، حکمت عملی رو به لحاظ دانشی فراموش کردیم، هم حکومت هامون، حاکمانمون از سیاست اسلامی فاصله گرفتن. پس از نظر ناینی موتور پیشرفت و پسرفت کیه؟ دولته. دولت موتور پیشرفت میتونه باشه، موتور پسرفت میتونه باشه. دولت کی میتونه موتور پیشرفت باشه؟ وقتی مجهز باشه به سیاست اسلامی، اصول سیاست اسلامی. یعنی کی دولت مجهز به اصول سیاست اسلامیه؟ وقتی دانشمندان و مسلمان این سیاست اسلامی رو بگن، تبیین بکنن.
پیشرفته به معنای اینکه به یک درجه متعالی از جایگاه انسانی جامعه پردهی خاکی پرچوبانی حتی رسیده باشن.
نه ایشون
همون پارادایم خودشون، همون دنیای خودشون به بخیر تونستن در حال فاتحه.
حالا یکم جلوتر، یعنی حالا بعد متن بخونید حتما، ولی من الان توضیح میدم که از چه حیثی، یعنی چجور شما میگی اونا پیشرفت کردن. میگه اونا به مرور که میان جلو در داخل کشورشون از دیکتاتوری فاصله میگیرن، از استبداد فاصله میگیرن، به حکومت شورایی نزدیک میشن. حکومت شورایی یعنی مشروطه دیگه. حکومت شورایی یعنی مردم نمایندگانشون جمع شن بگن که منافع ما چیه، چجوری جامعه باید اداره بشه. ایشون میگه که یکی به آزادی رسیدن، یکی به مساوات رسیدن. خب در جهان اسلام از آزادی و مساوات میگه به مرور اینا دور شدن، به جای آزادی بردگی آمد، بردگی سلاطین. یعنی پادشاه خودشو میگفت من مالک مملکتم، خب من صاحب اختیارم، من هر کار دلم بخواد میکنم. برخورد پادشاهان با مردم اگه یادتون باشه گفت برخورد یه رمه‌دار با گوسفنداش. البته یه جا تعبیر تندتری آورد اگه یادتون باشه، گفت گرگان آدمی خارن اینا هستن. یعنی رابطه گرگ با میش، مثلا آدم ها رو میخوردن، کسی رو دلشون میخواسته میکشتن، هر بلایی میخواسته سر مردم در میبردن. مثلا اینجا رسید به دو تا دولت، گفت ببینید یک دولت ولایتیه داری، دولت ولایتیه موتور پیشرفته. یک دولت تملیکیه داریم، دولت تملیکیه موتور عقبگرده، موتور پسرفته. و علت این که ما در قرون اولیه اسلامی پیشرفت کردیم این بود که دولت ولایتیه تشکیل شد. خب و اگر دولت ها میخواستن تخطی بکنن از آزادی و مساوات، با قیام مواجه میشدن. مثلا امام حسین قیام کرد در برابر یزید. چرا قیام کرد؟ برای اینکه اون میخواست که روش تملیکیه رو در پیش بگیره. امام قیام کرد، درست شد؟ بعد اون چیزی که ایشون میگه غرب گرفت، میگه غرب همین روش حکومتی امیرالمومنین رو گرفت. اینا با فرمان امیرالمومنین به مالک اشتر آشنا شدن. نامه 53، نامه 53 که حالا اگه خواستید من نگه فراموش کردم یادآوری کنید، من درسای نامه 53 رو براتون بذارم. گفتم قبلا تو درس نهج البلاغه تدریسش کردم. نامه 53 حتی با دانش سیاست امروز، یعنی با همه پیشرفت‌های علوم سیاسی امروز داره، اصلاً قابل مقایسه نیست. از بس جلوه نامه 53. یعنی ما همین الان نامه 53 رو در مقابل خودمون قرار بدیم، بگیم ما می‌خوایم به نامه 53 عمل بکنیم. فولاد نامه 53 پیشرفته است. همطور شروع شده چی میگه؟ میگه که عبدالله علی ابن ابی طالب امیرالمومنین مالک رو مأمور کرده. چی؟ این اوامر رو زمانی گفته که اینو مأمورش کرده که بره مصر. هذا ما امر به عبدالله علیون امیرالمومنین حارس مالک ابن الحارس الاشتر النخعی حین والله مصر جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و امارت بلادها. شما الان در جدیدترین تئوری های دولت بخون ببین وظایف دولت چیه. میگه اول دولت هزینه داره، جبایت خراجها، مالیات ها رو جمع میکنی تا هزینه دولت تامین میشه. بعد چیکار میکنی؟ جهاد عدوها، امنیت سازی. جهاد عدوها یعنی هم امنیت سازی داخلی هم خارجی دیگه. استصلاح اهلها، هدایت مردم، تعلیم و تربیت مردم، آگاه کردن مردم، سطح معنویت جامعه رو بیاری بالا. و امارت بلادها، امارت بلادها یعنی چی؟ توسعه مادی دیگه، آباد کردن شهرها. پس یه وظیفه جمع مالیاته که این ابزار، یعنی بودجه میخوایی دیگه کار کنی. بعد اولویت اولت از نظر وظایف، چون اون که بودجه شد، امنیت داخلی و خارجیه. پس باید دشمن رو بشناسی تا جهاد عدو بکنی دیگه. بعد دو تا محور دیگه مونده، یکی وظایف معنوی، یکی مادی. توسعه مادی، توسعه معنوی. خب و تو آخر، حالا دیگه من الان نمیخوام وارد اون بشم، ایشون میگه که دولت مهمه، ما دولت رو فراموش کردیم. دولت از مدار درس و بحث ما خارج شد. من خدمت شما عرض کردم ایشون وقتی میخواد دولت رو بحث بکنه چطوری بحث کرده؟ این روشیه که من برای توسعه فقه سیاسی پیشنهاد کردم دیگه. ببینید اومده رساله دولت بنویسه، متنی نداشته که از رو اون بنویسه، یعنی بیاد طبق روالی که هست حاشیه بزنه. شما الان خارج فقه میرید، استادی که خارج فقه میگه میاد مثلا یا تحریر رو انتخاب میکنه یا عروه رو انتخاب میکنه، درسته؟ بله؟ حالا ایشون متنی نداشته که بیاد اونا حاشیه بزنه. متنش چیه؟ قرآنه. متنش چیه؟ نهج البلاغه است. لذا مستقیم مراجعه میکنه به منبع، از منبع برای شما مطلب در میاره به شما میگه. ایشون پس کلید پیشرفت میشه دولت، دولت ولایتیه. در عصر حضور خب معصومه، یعنی علت این که میتونه توسعه ایجاد کنه چون دولت معصومه و مرتکب خلاف نمیشه. در عصر غیبت میگه باید جایگزین قوه عصمت داشته باشیم. میگه دو تا چیز جایگزین قوه عصمت، یکی قانون اساسی، یکی هم پارلمان. پس اینطوریه که مشروطه رو اثبات میکنه. متوجه شدی چی شد؟ مشروطه چه جور دولتیه؟ دولت مشروطه دولتی است که دو رکن دارد، قانون اساسی و پارلمان. آقای ناینی این که غربیه، که میگه غربی‌ها این از خود ما یاد گرفتن. هازهی بزاعتنا ردت الینا، چطور از ما گرفتن؟ آقا این حکومت شوراییه، مشاور هم فلم و امر هم شورا بینه هم. این اصلا همون حکومتیه که پیامبران الهی دنبالش بودن. پیامبران الهی دنبال چی بودن؟ دنبال آزادی و مساوات بودن. آزادی و مساوات رو هر حکومتی تأمین کنه اون میشه موتور پیشرفت، و دین برای پیشرفت مردم اومده، پیشرفت مادی و معنوی، نه فقط مادی، هم مادی هم معنوی. اونا هم اگه پیشرفت کردن فهمیدن که رمز پیشرفت مشورته، مشورت رو راه انداختن در میان خودشون. در قرآن هم اومده مثلا حکومت ملکه سبا چرا قوی و قدرتمنده؟ چون مشورت میکنه. وقتی نامه حضرت سلیمان میره او مشورت میکنه دیگه، یعنی چیز خوبیه، خداوند میپسنده این رو. در قرآن هم که دستور داده. ایشون میگه که پس از عقب موندگی شروع کرد، ما عقب موندیم، اونا پیشرفت کردن، رمزش چیه؟ دولت. اونا چطور دولتشون چیز شد؟ طرفدار آزادی و مساوات شد. حالا میگم آزادی و مساوات یعنی چی؟ چون تو جنگ های صلیبی با سیاست علوی آشنا شدن، با فرمان امیرالمومنین به مال کشتر آشنا شدن، و این رو گذاشتن مبنای عمل خودشون. ما از این ور چیکار کردیم؟ فراموش کردیم. اول دانشش رو فراموش کردیم، حواستون باشه هر دوتا رو میگه. بعد در مقام اول هم دولت‌های ما دیگه کلن از ولایتیه توهی شدن، و کم 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 هرچی از صدر اسلام دور شدیم و هی آمدیم آمدیم آمدیم، دیگه الان گرفتار پادشاهان مستبد و دیکتاتور شدیم. خب درست شد؟ خب چرا دولت میتونه موتور پیشرفت باشه؟ چرا؟ جواب داد. چون وظیفه دولت پرداختن به امور نوعیه هست، نه امور خصوصی. ما دو دسته امور داریم دیگه، یه اموری داریم مخصوص خودمونه، یه اموری هم داریم مشترکه. مثلا امنیت جز خیرات مشترکه هست، یعنی همه اعضای جامعه به امنیت احتیاج دارن، درسته؟ همه اعضای جامعه به تعلیم و تربیت احتیاج دارن، به آموزش پرورش احتیاج دارن، همه به بهداشت احتیاج دارن که زیر مجموعه همون امنیت میشه، همه به امنیت غذایی احتیاج دارن، قراره نون باید باشه بخورن مثلا، اینا وظایف دولت. امور نوعیه به دولت مربوط میشه و توسعه و پیشرفت جز امور نوعیه هست. شما به تنهایی نمیتونی بگی که خب من میخوام یه اتوبان بزنم اینجا. از کجا پولشو میاری؟ از کجا امکانات؟ اصلا کسی به شما اجازه ممکنه نده. بله؟ اتوبان زدن، بیمارستان زدن، یعنی نقشه پیشرفت یک کشور رو کی میتونه تهیه کنه؟ دولت میتونه تهیه کنه، یه فرد که کاری نیست که بخواد تهیه بکنه، چون جز امور نوعیه هست. وقتی شما بخوای نقشه پیشرفت تهیه کنی، این به دیگران هم مربوط میشه، دیگران میگن آقا به شما چه ربطی داره. بعد فرمودن که از دولت هایی که ما داریم فقط دولت ولایتیه اگه به امور نوعی اقدام بکنه منجر به پیشرفت میشه، اما دولت تملیکیه منجر به پیشرفت نمیشه. چرا؟ چون اصلا به امور نوعی نمیپردازه. دولت تملیکیه مردم رو مثل گوسفندان ملک خودش میدونه که اگر هم به اینها غذایی میده، آبی میده، رسیدگی میکنه، مال اینه که پروارشن هر موقع لازم شد ازشون استفاده کنه، به عنوان ابزار از اینا میخواد استفاده کنه. مثلا یه دفعه با یه کشوری میخواد بجنگه، نمیدونم میخواد برو بیا داشته باشه، میخواد خدم و حشم داشته باشه، ولی لازمه دیگه، باید یه مردمی دوروبرش باشن دیگه، از اینا به عنوان بردگان استفاده بکن، برده اند. بعد اومد و گفت که دو تا رکن حکومت ولایتیه داره که حکومت تملیکیه هر دو تا رو تغییر داده. رکن اول آزادی، رکن دوم مساوات. ایشون مدعاش اینه، میگه آزادی با توحید به دست می آید. اینا رو قبلا خوندیم ها، ولی چون تو فضای مجازی بوده دارم یه بار دیگه براتون میخوام این چارچوبه دستتون، چون چارچوب اگه براتون چیز نشه، هضم نشه، این بسا جدا از هم نمود پیدا میکنه. ایشون معتقده که آزادی با توحید به دست میاد، بردگی با شرک. یعنی اگر کسی مشرک شد زمینه بردگی خودشو فراهم کرد، و دولت‌های تملیکیه از توحید دفاع نمی‌کنن. اینا از کجا استفاده میکنه؟ از قرآن و روایات. میگه ماجرای فرعون و موسی رو ببینید، موسی طرفدار توحیده، مأموریت داده خدا بهش که برو بنی اسرائیل رو چیکار کن؟ از دست فرعون آزاد کن. موسی آمده پیش فرعون میگه که ارسل معی بنی اسرائیل. حالا امروز هم میخونیم آقا بنی اسرائیل آزاد کن، تحویل به من بده. چرا؟ مگه فرعون چیکار میکرد؟ فرعون استخف قومه فعطاوه یستضعف طائفه منهم یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، بله از این جور کارها میکرد دیگه. ایشون ملازمه میبینه بین توحید و آزادی سیاسی و شرک و بردگی و استبداد. یعنی اگر جای استبداد و قدرت استبدادی وجود داره، یعنی اونجا توحید تضعیف شده. یک مستبد نمیتواند موحد باشد، مستبد نمیتونه موحد باشه. آدم موحد از استبداد دوری میکنه. چرا؟ چون موحد ظالم نیست، موحد عادله. حالا اگه معصوم باشه که معصومه، جانشین معصوم هم باشه که میگیم فقیه جامع شرایط عادله دیگه، درسته؟ مستبد ظالمه، استبداد ظلمه دیگه، این که مردم رو برده در بیاره ظلمه دیگه، اینو مسلمه که خدا نمیخواد. یعنی دو تا دسته دلیلیشون آورده، ادله قرآنی آورده که ما خوندیم، و ادله چی آورده بود؟ از سنت ادله آورده بود، خود سنت رسول الله صلی الله علیه و آله، بعد سنت امیرالمومنین علی علیه السلام، بعد سنت امام حسین علیه السلام که در برابر استبداد و طاغوت و دیکتاتوری قیام کرد. بعد هم آخرین بحثی که جلسه قبل خوندیم مربوط بود به حضرت حجت ارواحنا فدا، که حضرت حجت هم که میاد او هم برای همین میاد. ما تا حالا بخش اولش رو خوندیم، یعنی آزادی رو خوندیم، امروز وارد دومی میشیم که مساواته. یعنی در حکومت ولایتیه مساوات وجود دارد. مساوات راجع به چی؟ در باره چی؟ این مهمه. مساوات در چی؟ سه تا قید آورده. مساوات در برابر حقوق، مساوات در برابر احکام، مساوات در برابر مجازات، که امروز این رو میخونیم انشاءالله در این جلسه. بعد میگیم آقا پس چرا اینطوری شده؟ میگه یه عده دین رو تحریف کردن. یعنی اگر شما میبینید امروز بر جهان، زمانی که شون بحث کرده، امروز بر جهان اسلام استبداد و اینها حاکم شده از جمله ایران اون زمان، و و مشروطه مجلس مشروطه به توپ بسته شده و دوباره استبداد حاکم شده، مال اینه که دین توسط عده‌ای تحریف شده و استبداد سیاسی با توجیهات دینی چی شده؟ تقویت شده. یعنی یک کسانی، باز دوباره استناد میکنه به آیه قرآن که فرعون هم وقتی میخواست موسی رو از میدان به در کنه به مردم چی گفت؟ گفت که انی اخاف ان یبدل دینکم، من میترسم که موسی در دین شما تغییر ایجاد بکنه. خیلی آدم خطرناک، یعنی موسی آمده که دین شما رو، بعد میگه اینا هم امروز همینو میگن، میگن آقا این مشروطه اصلا آمده که دین ما رو از ما بگیره، پس ما با مشروطه مبارزه میکنیم. متوجه شدید کجا به کجا رسیدیم؟ اینجا مقدمه تمام میشه، بعد دیگه وارد متن میشیم که حالا انشالله اون برای جلسات بعدی میمونه. بفرمایید.
مثلا بهتر نبود یا مثلا با توجه به بحث فلسفی بحث اصول از ارکان دولت ولایتیه مفهوم هدایت هم باشه؟
توحید هدایت دیگه.
آزادی مساوات شما کرد.
خب آزادی می‌نید، یعنی آزادی از شرک، آزادی از طاغوت‌ها، آزادی از قل و زنجیرها، آزادی یعنی نجات. یعنی نجاتی که همه انبیا دنبالش بودن. گفتن قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. یعنی وقتی شما توحید رو بررسی می‌کنید، یه توحید ذاتی داریم، یه توحید صفاتی داریم، یه توحید افعالی داریم، یه توحید عبادی داریم. توحید افعالی و توحید عبادی، خب هر دوتا زمینه آزادی رو دیگه برای شما فراهم میکنه، زمینه هدایت رو برای شما فراهم میکنه. نه بحث اینه که هدایت برای چی، هدایت یعنی چی. دارم از نظر ناینی بحث میکنم. هدایت ابزاره، یعنی اومده که میگه که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. این وارد نور شدن یعنی آزاد شدن دیگه، از شرک، از طاغوت، از استبداد. این وقتی بتونه آدمها رو از شر فرعون نجات بده، هدایتشون کرده.
بله، هدایت در همون بستر مجرای توحید و آزادی هست، مساوات هم هست، اینکه آوردهای درزی هست.
بله بله، میخواد بگه که حالا مساوات، البته الان میخونیم که چی میگه، ولی ایشون بحثش اینه که شما یه وقتی کسی میاد یه خدماتی به شما میکنه، بعد شما میگی حالا شما این همه آدم خوبی هستی، میگه شما بدون صف برو کارت انجام بشه. میگه نبی اگه باشه این کار رو نمیکنه. میگه من با شما در برابر قوانین خدا مساویه. یعنی اگر یک حکمی از ناحیه خدا آمده، همونقدر که بر شما واجبه، بر منم واجبه، شاید بر من بیشتر. یعنی یه چیزایی بر من واجب باشه، مثل بس اختصاصات و نبی ما داریم، میگیم نماز شب بر رسول الله صلی الله علیه و آله واجب بوده. دو، اگر من قانون حق اگه وضع کردم، برای همه هست. اگه احکام آمد، برای همه هست. اگر مجازات آمد، برای همه هست، که حالا نمونه میاره. یعنی اینا چیزاییه که در حکومت‌های استبدادی نیست. در حکومت استبدادی مستبد و اطرافیان مستبد از مجازات، بله، معافن دیگه. مستبد و اطرافیان مستبد در برابر احکام با بقیه مساوی نیستن. در حوزه حقوق و قانون چی؟ آیا در برابر قانون با بقیه مساوی هن؟ نه. یعنی اینجاست که دیکتاتوری و استبداد شکل میگیره. مثلا شما الان در یک کشوری مثل عربستان یه خاندان دارن حکومت میکنن، یا مثلا کشورهای پادشاهی دیگری که الان هستن. الان اونجا هر چه حق هست مال ایناست، هر چه تکلیف مال کیه؟ مال مردم. دلش خواسته مثلا شیخ نمه رو گرفته اعدام کرد، دلش خواست این نوجوان ها رو دیدید دیگه همه اخیران رو اعدام کرد. آقا جرم اینا چیه؟ برای چی مثلا اعدام میکنه؟ به کسی پاسخ بو نیست. خب
که حالا مثلا این شکلی اومده این دوتا رو شما مطرح کرده، به نظرم حالا نمیدونستم واقعا میخواستم جز مبانیشون اینجوری هست یا نه. مثلا یه سری مقالات رو من داشتم میخوندم، اومده بودن دولت خوب رو مطرح کرده بودن، بعد مثلا اسلامی که میخواستم مطرح کنم میومدن معیارهای دولت های مثلا دموکراسی غرب رو میگفتن، بعد میگفتن خب اسلامیش ما اینجوری میشه. حالا میدونم مثلا علامه وقتی میخواست این شکلی بگه، چون استخدام واژه‌هاش هم یه جوریه که درسته مفهوم کامل گویاس اسلامیه، منطقه یه جوری مثل این که به نظر اومده از اونها استفاده کرده، در حالی که مثلا میتونست بگی که رکن اساسی دولت مثلا اسلامه یا نه توحیده، که خب چند نه تنها این دوتا بلکه چند تای دیگر هم شاملش رو کاملا پرسونه مفهوم رو. مثلا خودشون خواستن این شکلی مطرح کنن یا نه واقعا اینجوریه؟
ببینید ایشون متون غربی رو که نخونده که، یعنی شما حتی اون قسمتش رو اصلا فرض کنید ایشون نگفته بود که در غرب چه شده و فلان، چون ادبیاتش که ادبیات اسلامی، یعنی حکومت ولایتی تملیکیه، حکومت غربی ها که ولایتیه نیست که، یعنی اونا که نمیگن حکومت ما ولایتی است. حالا اونا اسمشو گذاشتن اون زمان مشروطه، خب حکومت مشروطه بوده. ایشون میگه ما ولایتیه داشتیم، یعنی حکومت معصوم، حالا چه پیغمبر چه امیرالمومنین علی علیه السلام. این حکومت ولایتیه این دوتا ویژگی رو داشته، یعنی یه رکنش مساوات بوده یه رکنش آزادی بوده. بعد اومد اثبات کردی آزادیشو قبلا خوندیم، الان میخوایم کم کم از آزادیش بریم سراغ مساوات. ادله آورد از قرآن و سنت که طبق این ادله قرآنی و این ادله مطرح در سنت باید ما به شهروندان آزادی بدیم. آزادی هم در برابر بردگی، اسارت، آزادی سیاسی منظور هست. یعنی ما اگر اینها رو اجازه بدیم موحد باشن آزادن دیگه. توحید ملازم با آزادیه. خب خواستم این خلاصه ای رو که تا اینجا آمده بودیم براتون بگم. پس یه بار دیگه خیلی خلاصه میگم، غرب پیشرفت کرده ما پسرفت کردیم. چرا؟ چون که ما هم سیاست مدرن اسلامی رو فراموش کردیم در حوزه علم، در حوزه عمل هم حکومت‌های ما ازش غافل شدن. حکومت ولایتیه ما تبدیل شده به تملیکیه. وقتی که تملیکیه شده به جای آزادی اسارت و بندگی شده جایگزین، به جای مساوات هم تبعیض، به جای مساوات تبعیض. خب حالا ببینیم که ادامه بحث چی میشه. خب ما رسیده بودیم تا امام عصر رجل الله تعالی فرجه الشریف و آزادگی از اسارت طاغوت‌ها، که چون نیمه شعبان اگه یادتون باشه بود، این قسمت رو هم من یکم جلسه منم طولانی شد اون دفعه گفتم براتون. خب بعد همینجا ذیل این بحث رو، حالا متنش رو دقیقا فکر کنم تا اینجا خوندیم، بله، و بلکه از اخبار وارده، درسته، تا همینجا خوندیم. حالا چون بنامون اینه که حتما عبارتها رو بخونیم، چون عبارتهاییشون هم برای ما مهمه، عبارتهاش رو میخونیم تا برسیم به مساوات هم برسیم انشاءالله. مثلا تو کدوم بحثیم؟ توی استدلال برای آزادی هستیم، یعنی استدلال هایی که ایشون آورده برای اینکه حکومت باید آزادی رو پاس بداره. ادله قرآنی رو خوندیم، تو ادله سنت هستیم، رسیدیم به امام مهدی جل الله تعالی فرجه الشریف، و بلکه از اخبار وارده در تفسیر آیه مبارکه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابم من دون الله و المسیح ابن مریم. میگه مشکل مسیحیان چی بوده؟ گرفتار چه مشکلی شدن؟ این آیه قرآن خیلی مهمه. آیه قرآن میگه که اینا ببینید رب کی باید باشه؟ خدا باید رب باشه. رب یعنی چی؟ رب یعنی رئیس، یعنی ارباب، یعنی همه کاره ما، یعنی مربی ما، یعنی کسی که نیازهای ما رو تشخیص میده و قدرت بر رفع اونها هم داره و زمینه هدایت تکوینی و تشریعی ما رو فراهم کرده. این رب ماست. خب این فقط خداست، فقط اللهه. اما در فرهنگ لغت رب کلا یعنی رئیس. مثلا در داستان سوره یوسف، در سوره یوسف، مبارک یوسف سلام الله علیه، اونجا حضرت یوسف چند بار رب رو به کار بره به معنی رئیس. میگه که به اون زندانی که آزاد میشه میگه اسکرنی این در ربک، اون پیش رئیست، پیش پادشاه، از من یاد کن که من اینجا گرفتارم دیگه. بس رب یعنی رئیس. عرب ها، مشرک ها، اینا حرفشون چی بود؟ اینا میگفتن که ببین خدا عالم رو ساخت، کوک کرد، تمام. مثل معمار ساختمون رو میسازه دیگه، کاری نداره به ساختمون. همین حرفی که امروز فلاسفه مغرب زمین مثلا تو این چند قرن اخیر زدن، خدا مثل ساعت سازه، ساعت رو میسازه، کوک، دیگه کاری نداره، ما ساعت ساز کاری نداریم. در حالی که قرآن کریم میگه نه خیر، الله هم خالقه، که اونا خالق رو قبول داشتن. میگه اگر از اینا بپرسی که چه کسی آسمان و زمین را آفریده است، لیقولن الله. خب حالا ربم اون هست، میگفتن نه دیگه، ربوبیت رو واگذار کرده. حرف پیامبران این بود که نه خیر، رب هم خود او هست. لذا میگه که اتخذوا، مسیحیان گرفتند احبار و رهبانشون رو، علمایشون، قدیسانشون رو ارباب به جای خدا. یعنی ارباب کی باید باشه؟ خدا باید باشه. به جای خدا احبار و رهبان رو گرفتن رب، و مسیح پسر مریم رو گرفتن رب. خب تو حق نداشتی مسیح رو به عنوان رب انتخاب بکنی. مثلا ما مسلمان ها پیامبر رو نمیگیم رب، که جربه نمیزنیم، میگیم اشهد و ان محمدن عبده و رسوله. یعنی ما انسان ها همه عبد خدا هستیم، پیامبرم عبد خدا هست، بنده خدا هست، همه ما بنده خدا هستیم. یعنی خدا یه طرفه، ما همه این طرف. البته مقام پیامبر خب خیلی بالا، انسان کامل دیگه، از همه انبیا هم کامل تره، ولی با همه کمالات میگیم عبده و رسول. اول عبد خداست، بعد رسول خداست. بله، که خدای خود قرار دادن نصارا احبار و رهبانشان را به همین تمکین و طاعت از پایان پاپان و طاعت از پاپان و پادریان تفسیر فرموده. پادریان هم باز علمای مذهبی شد. پاپان هم که همه پاپ، پاپ یعنی همه بابا دیگه، به رهبر مذهبیشون میگن پاپ. ظاهر است که چنانچه گردن نهادن به ارادت دلبخواهانه سلاطین جور در سیاست ملکیه عبودیت آنان است، که خلاف آزادیه دیگه، عرض کردم آزادگی رو در برابر بردگیشون به کار میبره. یعنی من از این پادشاه آزاد باشم که خدا رو عبادت کنم، یا نه این از من میخواد که من ارباب تو هستم، تو باید نوکری منو بکنی، تو باید هر چه من میگم بگی چشم، به جای خدا تو باید تابع من باشی، تسلیم من باشی، خدا رو بذار کنار. همینطور گردن نهادن به تحکمات، تحکمات زورگویی دیگه، به تحکمات خودسرانه رؤسای مذاهب و ملل هم، ملل اینجا به معنای ادیان، که به عنوان دیانت ارائه میدهند عبودیت آنان است. یعنی اگه شما کار نداشته باشی که این رهبر مذهبی شرایط رو داره یا نداره. همین چیزی که ما چقدر سخت گیری میکنیم میگیم شرایط مرجع تقلید، هر کسی نمیتواند مرجع تقلید باشه. شرایط ولی فقیه شرایط داره. علت این که زمان هم نداره مال اینه که تا مادامی که شرایط رو داره میتواند رهبر باشد. یا خود معصومین که میگیم معصومن دیگه، یعنی خطا هم نباید بکنن. روایت شریفه مرویه در احتجاج که متضمن ذم تقلید از علمای سو و هواپرستان ریاست و دنیا طلبان است هم مفید همین معناست، یعنی روایت هم که هست دیگه. لکن استعباد قسم اول، استعباد همون یعنی به بندگی گرفتن، استعباد قسم اول به قهر و تقلب مستند و در ثانی به خدعه و تدلیس مبتنی، یعنی فریب دادن، یعنی یا زوره یا فریبه دیگه، یا زوره یا تزویره. و اختلاف تعبیر آیات و اخبار که در قسم اول عبدت بنی اسرائیل و اتخذتهم الفرائنة عبیدا و در قسم دویم، قسم اول سیاسیه دیگه، یعنی استبداد سیاسی، قسم دوم استبداد چیه؟ بفرمایید دینیه. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابن فرمودند. اولی چی بود؟ اتخذتهم الفرائنة عبیدا. و دومی چیه؟ اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا. یعنی یه وقت اون حاکم و ارباب میگیرن، یه وقت این رهبر مذهبیشون رو ارباب میگیرن. فرمودن ناظر به این معنا و فی الحقیقه منشأ استعباد قسم اول تملک ابدان و منشأ قسم دوم تملک قلوب است. جایی که فرعون اون تملک ابدان کرده با زور، زور داره دیگه، مردم رو به بردگی گرفته، به بیگاری گرفته. این دومی که مذهبیه قلوب رو تصرف کرده. و از اینجا ظاهر شد جودت استنباط، یعنی استنباط خوب، جودت یعنی خوب، و صحت مقاله بعض از علمای فن. این همون جایی کهشون از تبایع الاستبداد استفاده کرده و مثلا منبع زده، که شاید جلسه اول بود یا یکی از جلسات قبل براتون گفتم که بعضی ها با همین ارجایی که ایشون داده گفتن آقا این از روی تبایع الاستبداد رو نویسی کرده. نه اصلا هست، کتاب تبایع الاستبداد الان وجود داره، اینم که هست، خب میشه دوتا متن رو مقایسه کرد. این تبایع الاستبداد کواکبی جز منابعشه، یعنی از اون استفاده کرده، اینجا آدرس هم داده که بله اینا حرف خوبی زدن. صحت مقاله بعض از علمای فن، یعنی همون آقای عبدالرحمن کواکبی عالم سوریه‌ای در کتاب تبایع الاستبداد، به فارسی هم ترجمه شده موجود، که استبداد را به سیاسی و دینی منقسم، سیاسیش یعنی فرعون طاغوت ها، مذهبیش یعنی احبار و روبان و علما، و هر دو را مرتبط به هم و حافظ یک دیگر و با هم توأم دانستند. و هم معلوم شد که قلع این شجره خبیثه و تخلص از این رقیت خسیسه، یعنی پست، که وسیله آن فقط به التفات و تنبه ملت منحصر است. در قسم اول اسهل، قسم اول کدومه؟ یعنی رهایی از طاغوت، استبداد سیاسی و اسهله، یعنی راحته. و در قسم دوم در غایت صعوبت و به طبع موجب صعوبت علاج قسم اول هم خواهد بود، چون در دومی شما باید یه جنگ مذهبی را بندازی، یعنی میخوایی یک عالم درباری رو نقد بکنی و تو هرچه برای او دلیل بیاری او هم برات یه دلیلی میاره. و اینو میگه اگه نتونی، یعنی از نظر دانشی و علمی و معرفتی و دینی شما نتونی مردم رو آگاه بکنی که استبداد مورد تایید دین نیست، استبداد سیاسی رو هم نمیتونی حذف کنی، چون استبداد سیاسی توجیه خودشو داره دیگه، یعنی یک عالم درباری یا عالمان درباری داره که اونو توجیهش میکنند، مثل فرعون که میگن عالم درباریش کی بود؟ اگه گفتید بلعم باورا بود دیگه، بلعم باورایی که چقدر عبادت کرده بود این رو فریب داد دیگه، در قرآن آمده دیگه که این به مقاماتی رسیده بوده که هرچه میخواسته خدا بهش میداده، ولی خب چپه میشه دیگه و شیطان میگه بهش نزدیک شد، درش نفوذ کرد و دیگه بعد شیطان شد شاگرد این. ناینی معتقده که متوجهه، یعنی ببینید بحث یه جوری دیگه شما ببینید تو جامعه شناسی سیاسی اینطور بحث میشه دیگه که هیچ دولتی برپا نمیماند، سرپا نیست مگر اینکه مردم قبولش داره، یعنی یک توجیهی برای بودن خودش داره. خب شما میگه فرعون چطوری خودشو توجیه میکرد؟ میشه بررسی کرد، ولی بالاخره خودشو توجیه میکرد، اگه توجیه نمیکرد که نمیمون دیگه، چون باید یه کسانی ازش بالاخره اطاعت بکنن. مثلا روشی که فرعون داشت این بود، قبطی ها رو منافعشون رو تأمین میکرد، به کمک قبطی ها بنی اسرائیل رو به بردگی گرفته بودن، یعنی یک شکافی بین بنی اسرائیل و قبطی ها ایجاد کرده بود، قبطی ها رو میگفت شما که از خودمونید مصری هستید، این بنی اسرائیل چی کارن مثلا این وسط، مثلا یکیش اینه دیگه، لذا میگه یستضعف و طائفتم منها، بعضی ها رو مستضعف قرار داده بود، یعنی هم بنی اسرائیل رو، و از اون یکی ها داشت کمک میگرفت. اون حرفی که قبل از این جلسه رسمیمون که ضبط بشه زدم که به هر حال یک توجیهی میخواد، یعنی هر قدرتی یک توجیهی میخواد، این چون در قدرت شما بالا و پایین دارید دیگه، یک نابرابری دارید دیگه، یه کسی بالاخره فرمان میده یه کسی فرمان میبره، چه ولایتیه باشه چه تملیکیه فرق نمی کن. فرقش در هدفه، در ولایتیه شما میگید نگاه امین و امانتدار وجود داره، حاکمان مردم و مملکت رو امانت در دست خودشون میدونن، امانت الهی، ولی در تملیکیه چی میدونن؟ مردم و مملکت رو ملک خودشون میدونن، که طرف وقتی که سید جمال به ناصرالدین شاه گفت که تو چقدر حقوق میگیری؟ گفت یعنی چی؟ چون ناصرالدین شاه که رفته بود انگلیس، اونم از پیشرفت غرب حیرت کرد. حیرت اصطلاح دوره قاجاره. کتاب مینوشتن حیرت نامه هست. الان تو کتابخونه برید هست. میرفتن غرب حیرت میکردن. می آمدن حیرت نامه می نوشتن که اینا چقدر پیشرفت کردن. از جمله ناصرالدین شاه حیرت کرد. بعد اونا گفتن قربان یک کلمه راحت هست. گفت یک کلمه که چیز نیست. اون چیه یک کلمه چیه اینا؟ گفت خانو. گفت خب ما هم اجرا کنیم. گفتن این سید جمال بلده. گفت سید جمال و همونجا لندن بود سید. صداش زد و گفت آقا بیا. بیا اینا. سید آمد و آمد دربار رو گفت خب شروع کنیم، گفت شما باید حقوق بگیری. گفت حقوق چیه؟ گفت ببین یه جیب شاد باید داشته باشیم، یک جیب مردم، بیت المال جیب مردمه، جیب مملکته، تو نباید بیت المال جیب تو باشه، که تو پادشاهی کار میکنی برای کشور، یه حقوق ماهیانه برای تو تعیین میشه که خرج زندگی تو بده. بقیه شاهزاده ها هم اگه کار مفیدی انجام میدن برای کشور، برای اونا هم حقوق وضع میکنی. اما اون شاهزاده ای که بیکار و بیاره و اینا، این حقوق نداره. میگن ناصرالدین شاه یه فکری کرد و خب شما حالا تازه از راه اومدی خسته ای، برو یه استراحتی بکن، فردا با هم صحبت. گفت نه من خسته نیستم، من شروع کنیم. گفت نه حالا تو برو. بالاخره اینو فرستاد رفت خونه حاج امین زر. فردا صبح زود دیدن یکی در میزنه، دیدن نوکر ناصرالدین شاهه. گفت من آمدم با سید کار دارم. و آمد و گفت قبله عالم، به ناصرالدین شاه میگفتن قبله عالم، قبله عالم این هدیه رو برای شما فرستاده، یه انفیدانی از طلا میگن بود، و گفتش که راضی به زحمت شما نیستیم، ما خودمان این کار قانون رو انجام میدیم، خودمان انجام میشیم. سید گفت نه نمیشه. بس نشست تو حرم حضرت عبدالعظیم حسنی، مریض شد اونجا. شاه دستور داد گفت ببرید بندازیدش از مرز بیرون. سوار الاغ کردن بردن از مرز ایران، انداختنش توی عثمانی، یعنی از مرز افتاد آقا برو. خب بله، خب سید که یه کنشگر سیاسی جهانیه،
لازم بوده این کار یا نه بایستی نگه میداشن امروشون یه جای بهتری خرج میکردن؟
نه سید چون فاصله رو خیلی احساس میکرد، از مردم گذشت، دید بخواد مردم رو بیدار کنه خیلی طول میکشه، چون بی سواد همه، بعد میدید اصلا هیچ افق روشنی براش نیست. خودش یعنی اینو گفته که اشتباه من میگه این بود، به جای مردم رفتم سراغ حکام. خب سراغ حکام ایران، حکام افغانستان، حکام هند، حکام مصر، حکام عراق، حکام عثمانی، همه جا میرفت سراغ حکام بلکه بتونه یه کاری بکنه. یعنی میگفت من اگر مثلا ناصرالدین شاه رو بیدار کنم دیگه کار ایران رو درست میتونم بکنم، مثلا اینجوری. و از این دیگه حواسش نبود که خب سید جمال رفیق ناینی بوده دیگه، اینا با هم رفاقت داشتن. او گاهی مخفیانه میرفت به حجره ناینی، چون اگه مطلع میشدن که وارد نجف شده معلوم نبود سالم بتونه برگرده بیرون. یعنی انگلیسی ها اونجا شایعاتی درست کرده بودن علیه سید جمال که حتی راجع به مسلمانیش هم شک ایجاد کرده بودن تا این حد مثلا. و این مخفیانه گاهی میرفته و حتی یه دفعه به ناینی میگه که از میرزای شیرازی بخواه که با یه فتوای ناصرالدین شاه رو بذاره کنار. بعد اونم به میرزا میگه و اینجور مشهوره. میرزا میگه خب بعد چیکار کنی؟ میگه من هستم دیگه، خودم هستم، من مملکت رو اداره میکنم. و خب ایشون پرچمدار احیاگریه دیگه در جهان اسلام، سید جمال دیگه زن و بچه هم که نگرفت، تمام هم و غمش همین بود دیگه، عمر خودش رو گذاشت، شاگرد چیز بود دیگه، شیخ انصاری بود دیگه. روزگار سیاه ما ایرانیان هم به همامیختگی و حافظ و مقوم همدیگر بودن این دو شعبه استبداد و استعباد را عیاناً مشهود ساخت. یعنی تو دوره قاجاری شما نگاه کنی اینو میبینی، یا همون مشروطه مثلا. و کشف حقیقت این به همامیختگی و متقوم به یکدیگر بودن، یعنی استبداد سیاسی استبداد دینی رو نگه میداره، استبداد دینی استبداد سیاسی رو، یعنی شاه و علمای درباری همدیگر رو نگه می‌دارن اینجوری. بله، و کشف حقیقت این به همامیختگی و متقوم به یکدیگر بودن این دو شعبه و جهت صعوبت علاج شعبه ثانیه یعنی دینی، استبداد دینی، و سرایتش به شعبه اولی یعنی استبداد سیاسی. بعد از این در خاتمه، یعنی بعد از 5 تا فصل تو خاتمه کتاب میاد، در طی شرح قوای استبداد و طریق تخلص از آن خواهد آمد ان شاء الله تعالی. میگه اینو من آخر کتاب در خاتمه بحث میکنم که چطور میشود از دست استبداد خلاص شد. و بالجمله تمکین از تحکمات خودسرانه تواقیت امت و راهزنان ملت، نه تنها ظلم به نفس و محروم داشتن خود است از اعظم مواهب الهیه عز اسمه، بلکه به نص کلام مجید الهی تعالی شأنه و فرمایشات مقدسه معصومین صلوات الله علیهم، عبودیت آنان و از مراتب شرک به ذات احدیت تقدست اسماؤه هست. یعنی اگر کسی بیاد تابع یه فرعونی بشه، کسی که مدعی انا ربکم الاعلا بودنه، که از نظر ایشون مثلا الان محمد علی شاه اینطوریه مثلا، این اصلا شرکه دیگه، در حالی که ما موظفیم که موحد باشیم، چون قدرتی رو در عرض قدرت خدا، یک مالکیتی رو در عرض مالکیت خدا، یک حاکمیتی رو در عرض حاکمیت خدا قبول کرده. بله، البته اینا بحثای فلسفه سیاسی میشه، حواستون باشه، یعنی دیگه از حوزه فقه سیاسی رفته بالاتر، شده مبنا، بحثای فلسفه سیاسی شد. و از مراتب شرک به ذات احدیت تقدست اسماء هست، در مالکیت و حاکمیت ما یرید و فعالیت ما یشا و عدم مسئولیت اما یفعل. ببینید این چند تا مخصوص کیه؟ خداست. خداست که ما ازش حق نداریم بپرسیم که تو چرا این کارو میکنی. خداست که حاکمیت و فعالیت مایشا داره، هرچه مشیتش اقتضا بکند انجام میده. دیگه غیر خدا ما همچین چیزی نداریم. شما البته میدانید که حتی راجع به خدا هم ما نداریم به این معنا که بخواهد ظلم کند. یعنی خدای متعال علی رغم این که هر کاری بخواهد می کند، اما خودش گفته که ان الله لا یظلم مثقال ذره، یعنی یکی از اصول دین ما عدله. لذا هر جا میگه مثلا عزیز، بلافاصله میگه حکیم. نه همه جا، ولی خیلی جا. یعنی عزیز یعنی ابر قدرت دیگه، عزیز یعنی قدرتی داره که غیر قابل نفوذه، یک ابرقدرتی که دیگه هیچ کس نمیتونه درش نفوذ. عزیز معناش اینه، جای بلندی که آب بهش نفوذ نمیکنه رو به این خاطر میگن ارزون اعزاز دیگه، یعنی یه جایی که آب اونجا نمیتونه بره. عزیز یعنی ابرقدرت غیر قابل نفوذ. بلافاصله میگه حکیم، یعنی ابرقدرت غیر قابل نفوذ هست، اما از قدرتش حکیمانه استفاده میکنه، نه اینکه مثل انسان‌هایی باشه که فوراً گرفتار چیز میشن. نل انسان لیت آها هر راخست تقنا الا غیر ذالک، از اسما و صفات خاصه الهیه جل جلاله. و غاصب این مقام هم، یعنی اون پادشاهی که این مقام رو غصب کرده، و غاصب این مقام هم نه تنها ظالم به عباد و غاصب مقام ولایت هست از صاحبش، بلکه به موجب نصوص مقدسه مذکوره غاصب رداء کبریایی و ظالم به ساحت احدیت عزت کبریاو هم خواهد بود. پس چند تا ظلم شد؟ 3 تا ظلم شد. در حکومت استبدادی 3 تا ظلم وجود داره: ظلم به مردم، ظلم به خدا، ظلم به امام زمان. ظلم به امام زمانه، چون این جانشین امام زمان نیست، پادشاه دیکتاتور که جانشین امام زمان نمیتونه باشه، جانشین امام زمان فقیه جامع شرایطه، نه یه دیکتاتور. ظلم به خداست، چون که خودش رو مقام خدایی تصور کرده، یعنی به جای اینکه بگه قوانین خدا باید اجرا بشه پیاده بشه، خودش رو به جای خدا قرار داده، ظلم به مردمه چون مردم رو عبد و اسیر خودش کرده. سه تا ظلم متوجه شدید کجا بود سه تا ظلم؟ ببین اونجا گفتش که نه تنها عبارت از اول پاراگراف ببینید و بل جمله تمکین از تحکمات خودسرانه تواقیت و مهت و رازنان ملت، نه تنها ظلم به نفس، این شد اول تا آخر. خب بعد بیایید اینجا و غاصب این مقام هم، سطر چهار، نه تنها ظالم به عباد، عباد همونه دوباره، یعنی هنوز یکه تو دو نرفت، ظالم به عباد هست، درست شد؟ یعنی این پادشاه به مردم که داره ظلم، ظالم به عباد. دو، غاصب مقام ولایته، این میشه ظلم دوم، غاصب مقام ولایته، یعنی غصب مقام امام زمان کرد.
شما ظلم به
خود
حساب نکردید،
چرا صفر؟ اونو اگه بخوای مستقل بگی که میشه چهار تا، این اول از همه به خودش داره ظلم میکنه و
غاصب،
بله غاصب مقام ولایت از صاحبش، و بعد هم غاصب رضای کبریایی و ظالم به ساحت احدیت، این هم میشه سوم، و ظلم به مردم عباد، ظلم به امام زمان چون غاصب مقام امامت ولایته، و ظلم به خدا چون ادعای حاکمیت ما یشاء و فعالیت ما یرید و اینکه از من نباید کسی سوال بکنه و من فوق همه اینا هستم و اینجوریه. یه بار در قرآن یک جا داریم که فرعون خودش رو اله هم دونسته، یه جا داریم در خود هم بحث فرعون یه مورد داریم بوده، چون اله یعنی معشوق دیگه، یعنی شما واله و شیدایی که هستین که میگه لا اله الا الله، یعنی هیچ معشوقی هیچ معبودی نیست جز الله، شما سعی کنید فقط عاشق او باشید. دیگه وقتی که خدا کنار گذاشته بشه هر چیزی ممکنه که جاش بیاد. این که آیه که خوندم براتون بکنم تو شاید اون بخش غیر رسمی خوندم، اینی جائلون فل ارز خلیفه، اینی یعنی من خدا جائلون فل ارز در زمین خلیفه جانش، این تمایز ماست با اومانیست ها و سکولار ها دیگه، یعنی ما میگیم سه تا رکن داریم، خدا خلیفه خلقت، یعنی زمینم، حالا اونا میگن طبیعت، ما میگیم خلقت، ما میگیم خلیفه، او میگه که انسان. خب یعنی وقتی شما میگی الله، این طرفش میشه خلیفه، نه که همه انسان ها خلیفه، نه اون انسانی که یفسد و فیها و یسف قدما که خلیفه نیست، اون شرایط خلافت رو از دست داده، قدر متیقن در خلافت انبیا هستن، ائمه علیهم السلام هستن، اولیاء الهی هستن، پس الله خلیفه خلقت. او میگه نه آقا دو تا داری، انسان طبیعت، من رابطه‌مو با انسان طبیعت جوری که دوست دارم تنظیم میکنم، لذا در شرایط داخلی خودش درسته که دموکراسی داره ولی تو صحنه بین الملل امپریالیسم رو راه میندازه، استعمار رو راه میندازه. اینو علامه طباطبایی خیلی عالی بحث کرده ذیل آیه 200 سوره مبارکه آل عمران، میگه اینها که اینقدر حقوق بشر و فلان و دموکراسی و اینا تمام برای داخل کشور خودشونه، دلیلش هم اینه که در داخل کشورشون مردم آگاه شدن نمیتونند غیر این عمل کنند، اما همینا وقتی تو صحنه بین الملل میان دنبال کشورهایی میگردن که برن و اونا رو چپاول بکنن و دیگه از دموکراسی و حقوق بشر و اینا خبری نیست، هر جا دیکتاتوری اینا حامیش هستن، مثلا الان شما هم حکومت های پادشاهی رو ببینید و اینا دارن ازشون حمایت میکنن. بله میفرماید که بالعکس بله، ظالم به ساحت احدیت از ذات کبریا او هم خواهد بود، و بالعکس آزادی از این رقیت خبیثه خسیسه، از این هم علاوه بر آن که موجب خروج از نشئه نباتیت یعنی گیاهی و ورطه بهیمیت است، بهیمیت یعنی حیوانی، به عالم شرف و مجد انسانیت، از مراتب و شؤون توحید و در لوازم ایمان به وحدانیت در مقام اسما و صفات خاصه هم مندرج است، و از این جهت است که استنقاض یعنی نجات پیدا کردن، که استنقاض حریت مقصوبه امم و تخلیص رقابشان از این رقیت منحوسه و متمتع فرمود نشان به آزادی خدادادی از اهم مقاصد انبیا بوده است. ببینید چی شد، میگه که در حکومت استبدادی معامله‌ای که با مردم میکنن معامله نباتیه، یعنی شما مثل گیاه، مثلا چطور به باغ خودش میرسه، مثلا مستبد باغ دوست داره دیگه، میخواد باغ داشته باشه، اینکه به باغ میرسه نه شما بگی که عجب آدم چیزیه، مثلا نه این میخواد کیف کنه دیگه، میخواد باغی داشته باشه، نه اینکه اون گلا و اینا براش مهمه. بعد مثلا حیوان میخواد داشته باشه، یعنی نوع نگاهش به انسان نگاه نباتی و بهیمی بود، یعنی همونطور که به باغ و بستان خودش نگاه میکنه و به رمه نمیدونم گوسفند و شترش نگاه میکنه، همونجور هم به انسان هم نگاه میکنه. شما از این مقام میخوای نجات پیدا کنی، اگه بخوای دیگه نبات نباشی، بخوای بهیم انعام نباشی، چارپا این، بعد بیایی به توحید، این تو رو آزاد میکنه از این ظلم ها. و اهم مقاصد انبیا هم همین بوده. حضرت کلیم و هارون علی نبینا و آله و علیهم السلام به نص آیه مبارکه فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم، فقط تخلیص رقاب بنی اسرائیل، رقاب رقبه گردن یعنی مردم دیگه، منظور اینه فقط تخلیص یعنی خلاص کردن، آزاد کردن، فقط تخلیص رقاب بنی اسرائیل از اسارت و عذاب فرعونیان و آزادانه با خود بردنشان به ارض مقدسه را خواستار بودند. البته ارض مقدسه اختلافه، که اون زمان هنوز ارض مقدسه وجود نداشته، لذا ایشون طبق این دیدگاه تعبیر تسامحیه، ما برای کنعان یا منطقه فلسطین، یعنی چون که ارض مقدسه یا مثلا اگر مقصود بیت المقدس باشه، که بیت المقدس رو سلیمان ساخت و حضرت سلیمان خب خیلی بعده، شاید 400 سال بعد از حضرت موسی هست، به هر حال این محل اختلافه که این ارض مقدس بود نبود، ولی چون بنی اسرائیل یعنی اسرائیل که میدونید یعنی یعقوب، اسرائیل به عبری یعنی عبدالله یعنی بنده خدا، به حضرت ابراهیم دو تا فرزند داشت، اسحاق اسماعیل، اسحاق در همون اونجا بود منطقه فلسطین، اسماعیل در کعبه در مکه، فرزند ساره بود. خب جناب اسحاق فرزندی داشت به نام یعقوب، حضرت یعقوب 12 فرزند پسر داشت که یکیش حضرت یوسف بود، حضرت یوسف رو برادران در چاه انداختن، سر از کجا در آورد؟ مصر. خب بعدن که کشف شد گفت آقا شما پاشید بیایید، من اینجا سرگرم امور مملکتم نمیرسم، شما پاشید بیایید. حضرت یعقوب و اون 11 تا برادر دیگه و نوه ها و نبیرا همه زن و بچه پا شدن رفتن اونجا، این شد بنی اسرائیل یعنی فرزندان یعقوب، این معناش اینه، یعنی اسرائیل هم که امروز اسم خودشو اسرائیل گذاشته از این حیثه، یعنی ما فرزندان یعقوبیم، منظور اینه این کلمه. پس این میخواست اونا رو بگه آقا ما سرزمینمون کنعانه بریم اونجا، اینا رو اگه باشون نمیخواید خوب باشید، رهاشون کنید، ما ببریمشون اونجا مثلا. و بقای ملک و دوام عزتش را چنانچه در همان خطبه مبارکه قاصعه تصریح فرموده التزام نمودند و عدم اجابت و تعاقب فرعونیان برای ارجاعشان اسیرانه به مصر به غرق آنان و آزادی اسرائیلیان معدی گردید. چی میگه اینجا؟ میگه که حضرت موسی حرف اولش به فرعون این نبود که فرعونو مثلا از تخت سلطنت به زیر بکشه. اصلا اینجور مأموریتی حضرت موسی نداشت. مأموریت حضرت موسی این بود که بیاد بنی اسرائیل رو نجات بده. من دارم نظری آقای ناینی رو میگم و الا طبق مباحث تفسیری بررسی بفرمایید، رسالت حضرت موسی هیچ محدودیتی به بنی اسرائیل نداشته، هرچند که بنی اسرائیل چون مورد ظلم واقع شده بودند، یک مأموریتش این بود که بنی اسرائیل رو نجات بده، ولی مأموریت حضرت موسی انحصاری در بنی اسرائیل نداشت، چون پیامبر اولوالعزمه، پیامبران اولوالعزم مأموریت هاشون جهانی. ایشون هم منظورش احتمالاً همینه، حالا عبارت مهم این معنا شد. و حرفش اینه آقا تو بنی اسرائیل رو بده تحویل من، حکومت خودتو ادامه بده. حرف مهمیه این حرف. بعد ایشون استناد میده به خطبه قاصعه. خطبه قاصعه این آدرسی که اینجا داده با این نهج البلاغه‌ای که من دارم تطبیق نمیکنه. نهج البلاغه‌ای که من دارم خطبه 234 شما خواستید بعدن نهج البلاغه رو نگاه کنید، خطبه 234 هست، نه 192. احتمالاً یه چیز دیگریه، مثلا نسخه دیگریه. حالا نه نوشته اینجا که مثلا از کدوم نسخه گفته. بله من عبارتشو براتون بیارم. که امیرالمومنین چی فرمودن؟ 424 می‌فرماید که ولقد دخل موسى بن عمران و معه اخوه هارون علی فرعون و علیهما مدار الصوف. لباس پشمینه پوشیده بودن، هر دو تا پشمینه پوش بودن، یعنی خیلی مثلا فقیرانه. و به ایدیهما العصی، عصا هم دستشون، چوبی دستشون بود بنان عصا مثلا. فشرطا له، باها شرط کردن که ان اسلم، اگه اسلام بیاره تسلیم بشه، بقا ملکی و دوام عزهی. خب این خیلی فرق داره با عبارت اینجا. حضرت موسی و حضرت هارون به فرعون چی گفتن؟ گفتن اگه اسلام بیاری حکومتت سر جاش میمونه، تو هم حاکم خواهی بود. نه اینکه اگه تو همچنان فرعون باشی بنی اسرائیل رو به ما بده، تو به فرعونیت خودت ادامه بده. بقاء ملکهی و دوام عزهی. خب اینجا عبارت رو ملاحظه بفرمایید، یه کلمه مثلا ببینید جا افته، یعنی این نهج البلاغه مخصوص همین من آوردم براتون، چون از این خیلی سوء استفاده شده. آقا حضرت موسی اصلا دنبال حکومت نبوده، چی میگید شما؟ این حرفا چیه؟ حضرت فرمایش امیرالمومنین این نیست که گفتن آقا تو بنی اسرائیل بده به ما، دیگه هر جور دوست داری حکومت کن. نه، گفتن اگه اسلام بیاری ما با حکومتت مشکل حکومت بکن. خب هم پیام رسول الله صلی الله علیه و آله به سران کشورها چی بود؟ همین بود دیگه، ما شما اسلام بیار به پادشاهیت ادامه بده دیگه. ما یعنی قدرت ابزار نه هدف. اشکال نه، میخوام بگم که ببینید این کلماتو که می نویسیم میگیم خیلی دقیقه. یه کلمه‌شو شما جا میندازی یا برات مثلا اون زمان مهم نبوده اصلا ایشون جا چون اینجا هدف دیگه ای داشته، میخواسته آزادی رو اثبات کنه. خدا به فرعون میگه که تو اینا رو به ما آزاد کن، بیا تو حکومت بکن. اینجوری نگفته. بعد میگه حضرت تو خطبه قاصعه گفته. حضرت تو خطبه قاصعه اینو گفته، ولی یه قیدی داره، میگه که فشرت له، موسی و هارون با فرعون شرط کردن. شرط کردن چی؟ گفتن ان اسلم، اگه تو تسلیم خدا بشی، بقا ملکی و دوام عزی. فقال، حالا فرعون چی گفت؟ الا تعجبون من هازین یشرتان لی دوام العز و بقا الملک و هما، این دو نفر رو نگاه کنید، به ما ترون من حال الفقر و الظلم. نگاه کنید چقدر فقیر، چقدر ذلیل، هیچی ندارن، لباس پشمینه پوشیدن مثلا. فهلا القی علیه ما اصابرتون من ذهب، اصلا دستبند طلا ندارن، اصلا هیچی طلا به خودشون آویزون نکردن. اعزامن للذهب و جمعه و احتقارن للصوف و لبسه، یعنی من اینقدر طلا، هیچی طلا نداره، من لباس های زربفت، این لباس از پشم گوسفندی چیزی پوشیده. ببینید، پس این رو چون خیلی مهم بود، یعنی به حضرت امیر نسبت داده شده بود و بعضی از روشنفکران از این عبارت ایشون سوء استفاده کردن، حتی تو درسای تفسیرشون میگن آقا ببینید آیت الله نهاینی گفته. خب این یه دقت اینطوری نداشته ایشون، یعنی اینجا در مقام بیان نبوده ایشون. اصل کلیت حرف در یه معنا درسته، ولی نه اینکه کسی این سوء استفاده. آقا گفتن فرعون ما تو حکومت میتونی بکنی، ولی با چه شرطی؟ اگه اسلام بیاری. بله دیگه، بله، میخواستم بگم که اینا رو یه وقتی یه چیزایی به شما میگه آقا فلانی اینطوری نوشته، گفته که در فلان جا اینجوریه، شما حالا من چون تجربه پاسخ به سوالات دارم اینا رو زود متوجه میشم. هر کسی با هر درجه علمی هست بگو من مدرک رو باید ببین، سند رو شما ببین. وقتی سند رو دیدی نگاه کن، اول چون حتما یه کلمه انداخته شد، تجربه ما اینه، حتما یه کلمه، این کلیپ های کلان درست میکنن اینجوریه دیگه، یه چیزی بالاخره من اصلشو ببینم، اصلشو دیدم بعد میتونم اظهار نظر بکنم. بله، میگه و بقای ملک و دوام عزتش را چنان چه در همان خطبه مبارکه قاصعه تصریح فرموده التزام نمودن. نه عزیز جان، التزام نه، شرط کردند، به اسلام آوردن. در خطبه قاصعه اینو میگه، شرطا، خیلی کلمه مهمه ها، شرط کردن اگر تو اسلام بیاری ما میتونیم تو رو اجازه بدیم که حکومت بکنی. خب این مدل بوده، بله، انبیایی بودن که دیگران رو میذاشتن پادشاه، شموئیل یا اسموئیل، اون که تالوت رو گذاشت به عنوان پادشاه. بنی اسرائیل آمدن که یه پادشاهی، یه فرماندهی برای ما تعیین کن که بریم با این دشمنان به جنگی. گفت خدا تالوت رو معرفی کرده به عنوان پادشاه، در سوره بقره آخراش آمده. مشکل نداره، بازم پیامبر خدا داره به اذن خدا نصب میکنه. عبارت دقیق نیست. و عدم اجابت و تعاقب فرعونیان برای ارجاعشان اسیران به مصر به غرق آنان و آزادی اسرائیلیان معدی گردید. و هم در همان خطبه مبارکه قاصعه بعد از آن فرمایشی که سابقا نقل کردیم، تخلص بنی اسماعیل و بنی اسرائیل از ذل رقیت اکاسره و قیاسره را، اکاسره یعنی کسراها، قیاسره قیصرها، جمع اینطوری آورده دیگه، از فواید بعثت حضرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله طاهرین احصا فرمودن. یعنی حضرت در ادامه فرمودن که خب بعد هم که رسول الله آمد، رسول الله هم فرزندان بنی اسماعیل رو نجات داد، هم بنی اسرائیل رو، یعنی فرزندان یعقوب که فرزند کی بود؟ اسحاق بود دیگه. یعنی هم یهودیان رو نجات داد، هم مردم مکه و مدینه و اینایی که از نسل اسماعیل بودن دیگه. الا غیر ذالک، از آنچه در تواریخ ثبت و از اخبار مستفاده است. خب تازه رسیدیم به مساوات. خب مثل که تخمین ما درست نبود، فکر میکردیم که مساوات هم امروز. البته بحث این کتاب همین مقدمشه که خیلی مهمه، چون تو فصول که بریم عمدتاً تکرار همین مطالب مقدمه است. یعنی فصول دیگه خیلی برای ما معطلی نداره، فقط اون چارچوبی رو که خواهم گفت، یعنی نظریه دولت رو اونجا تطبیق میدیم که ما گرفتار تکرار هم نشیم. یعنی اونجا یه کار دانشی انجام میدیم. فقط شما روی این قسمت ها سعی کنید که مسلط بشید، یعنی این چارچوبه دستتون بیاد. اگه این چارچوب مقدمه از لحظه شروع تا پایان دستتون بیاد، دیگه تو مفردات بحث مشکلی نخواهید داشت. حالا ممکنه یه جای لغتی رو ندونید، اون خیلی مهم نیست، ولی این چارچوب دیگه دستتون میاد. خب برای امروز کفایت میکنه. بخشی از جلسه ما خب در مقدمه یه ساعتی مصروف شد، چون همدیگه رو ندیده بودیم و بالاخره جلسه اول بود و بعد کمی با هم گپ میزدیم. خطبه قاصر هم خطبه مهمیه، اگه فرصت کردید بعضی هاش رو ببینید و اگه سوالی مطلبی نکته باشه من در خدمتتون هستم. دیگه فکر کنم ضبط رو خاموش بکنیم که کاری بهش نداره. اللهم صل علی محمد و آل محمد.